بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بنا بوده است که چند گزاره‌ای رو که خدمتتون در کانال مربوط به جلسه ارسال شده بود رو ملاحظه بفرمایید و تأمل بکنید، بعد با همدیگه اینجا بخوانیم و ببینیم آیا مطلبی هست که لازم باشه توضیح بدیم، و یا اینکه بزرگواران با توجه به حضوری که در جلسه داشتن میتوانن توضیح بدن اون مطالب رو، یا باید در واقع کمک بگیریم از دوستان دیگه. اولین گزاره‌ای که خدمتون بوده ابتداش چیه؟
آیه و آیات تفکر و تشکر.
بله، اجازه بدیم پس بزرگواران مستقر بشن، اگر میتونن از توی کانال الان نگاه بکنن که ببینن، اگر نه بشنون تا بعد راجبش صحبت. بله، بلند بخونین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه و آیات تفکر و تکلم درباره ذات خدا را نفی کرده و از آن نهی اکید نموده است، نه اینکه راه معرفت به ذات خدا را منتفی کرده باشد و خود خدا را از حیطه شناخت و معرفت به دور بداند، ولی کسی که راه معرفت را منحصر در تفکر و تعقل می‌داند دیگر چاره ای ندارد جز اینکه معرفت به خود خدا را محال و غیر ممکن بشمارد، زیرا روشن است که عقل و فکر به هیچ وجه به ذات خدا، یعنی خدای واقعی و حقیقی، راهی ندارند و شناخت عقلی فقط به وجود و عناوین کلی ختم می شود.
خب اینو خوندن. حالا یکی از بزرگواران این عبارت را کوتاه کوتاه بخونن و توضیح بدن. بفهمید؟ شما بخونید و توضیح بدین.
آیه و عبارت تفکر و تکلم در باره ذات خدا را نفی کرده.
یعنی چی؟ همینجا. یعنی چی؟
یعنی که از اینکه در رابطه با ذات خدا صحبت کنیم و بحث و مناظره علمی هم بکنیم نفی شده.
هم تفکر هم تکلم، فقط بحث مناظره نیست. میگه خود تنهایی. آیا خوبه مثلا امروز دو ساعت تنها تشریف داشتیم منزل، هاش خانم تشریف برده بودن مثلا منزل مادرشون، بعد که اومدن میگن خب عزیزم چیکار کردین؟ شما میگین من یه دو ساعتی داشتم راجع به خدا فکر میکردم. اساسا این تفکر حس معنوی بهتون دست نده، نهی شده. گفتن شما نشین راجع به ذات خدای متعال. خب ذات خدا یعنی چی؟ چیستی خدا، چگونگی خدا، جای خدا، اندازه خدا، زمان، راجب آنچه که مربوطه به حقیقت ذات خدای متعال شما اصلا تفکر نکن. نگفتن تفکر کردی به جایی نمیرسی، اصلا نهیت کردن. اگر یادتون باشه تو روایات اهل بیت بود که اصلا اینجا یک فضایی که اگر شما بخواید درش تأمل بکنید و تفکر بکنید و تعقل، شما رو به بیراهه هم میبرد. خب
یعنی که راه معرفت به ذات خدا رو متفکر کرده باشه و خود خدا رو از اینکه شناخت و معرفت به دور بدن.
پس سخن توضیح بدین. سخن این نیست که
منظور نیستش که اصلا ما نمیتونیم راجبش فکر کنیم و نمیتونیم معرفتی کسب کنیم. سخن در این باره است که اصلا نه شده این کار اساسا.
نه دوباره بگی
معرفت خدا رو از تفکر در ذات خدا جدا کرد.
احسن. یعنی اصل معرفت خدای متعال منتفی نشده، تفکر و تعقل و تدبر شما نهی اکید شده است. این تفکیک باید صورت بگیره. اینجوری نیست که بگن شما راجع به این موضوع فکر نکن، چیزی هم از معرفت این بهت نمیدن. این نیست. میگه تو فکر بکنی اشتباه کردی، ولی جور دیگری به تو معرفت خدای متعال را داده اند، یا اگر بخوان بدهند از این به بعد جور دیگری میدهند، اینجوری نمیدنشون. خب؟
ولی کسی که راه معرفت را منحصر در تفکر و تعقل میداند دیگر چاره‌ای ندارد جز اینکه معرفت به خدا را محال و غیر ممکن بشماره.
این مهمه. توضیحش چجوری میفرمایید؟ بقیه کمک کنه. یه جوری بگین که برای منم واضح تر بشه.
یه کسی که راه معرفت خدا را منحصر در تفکر و تعقل میداره، میفکر کنه که فقط میتونه با فکر انسانی خدا رو بشناسه.
یعنی کسی که به اون بحث معرفت اعطایی خدای متعال توجه نداشته باشه، نه قبول نداشته باشه که شما خدا شناس هستید، فکر کنه شما خدا جو هستید، باید خدا را بجویید تا بشناسید با تفکر، با تأمل، با بحث، با مشورت. خب چنین کسی عملا چیکار کرده؟
چنین کسی چاره‌ای نداره جز اینکه معرفت خدا را محال و غیر ممکن بشماره.
چرا؟ زیرا روشن است که عقل و فکر به هیچ وجهی به ذات خدا راه نداره. پس به یه عبارتی منحصر دانستن معرفت خدا در تعقل و تفکر بشری عملا یعنی عدم راهیابی به بحث معرفت. روشنه؟ خب در تیکه پایانیش چی منظورشه؟ و شناخت عقلی
فقط به وجود برنامه کلی هست. این در حقیقت نسبت به عقل میخوان بریم، فقط عنوانش رو دریافتیم، شناختی حاصل نشده.
یعنی شما یه کلیاتی متوجه شدید برای این که این چرخی که میگردد گرداننده ای دارد، این معرفت ذات خدای متعال نیست، یه شناخت کلی عقلی است. بله، عقل به شما رهنمون میشود که بالاخره این گردشی گرداننده میخواهد. اون گرداننده چه معرفتی ازش داری؟ اگر منحصر در تعقل خودت بدانی هیچی راهی نداری. تو چجوری میخوای از ذات خدای متعال چیزی به دست بیاوری؟ بریم سراغ گزاره دوم. گزاره دوم چی بود؟ بخونید.
اگر ما شناخت خود را به خدای واقعی و حقیقی نفی کنیم و از ما بپرسند که شما چه کسی را عبادت می‌کنید، باید چه بگوییم؟ بگوییم خدایی را که نمی‌شناسیم. اگر سوال شود خدایی را که نمی‌شناسید چگونه او را خطاب کرده و می‌گویید یا که نعبد، چه پاسخی خواهیم داشت؟ اگر کسی از ما بپرسد خدایی را که نمی‌شناسید چگونه دست نیاز به سوی او دراز کرده و نیازهای خود را با او در میان می‌گذارید، چه جوابی خواهیم داد؟ و اگر از ما بپرسند خدایی را که نمی‌شناسی چگونه او را همیشه حاضر و ناظر می‌دانید، چه خواهیم گفت؟ و بالاخره این که چگونه از خدایی که هیچ گونه شناختی از او نداریم شباهت به خلق را نفی می‌کنیم و مغایرت او را با خلق اثبات می‌کنیم.
نکته کلیدی این بحث کجاست؟
این یه شبهت دیگه، یعنی میخوام به خاطر اینکه یعنی شما که پس هیچ راهی به معرفت خدا ندارید چه واسه چی دارید عبادت میکنید؟ یعنی میخوام عبادت رو ببرم با این مسئله زیر سوال که جوابش از اون سمته که همین مسئله شناخت و معرفت فطرت تو فطرت که خدا معرفت خودش رو توی فطرت انسان ها گذاشت و از طریق پیامبران و رسول اونو معرفی کرد.
دیگه چی میگین راجع
به اولش؟ اعتقاد به خدا سبب باید اون طرف قبول
کنه
که خدایی وجود داره، بعد
به لای بدی. خب این متن چی میخواد بگه؟ این گزاره چی میخواد بگه؟
اگه شما نمیدونید که خدا ماهیتش چیه، مکانش چیه، چیه، زبانش چیه، جنسش از چیه، اصلا چجوری چیزی که نمیدونی چه چجوری عبادت میکنی، چجوری میگه ما اصلا تو یاری میخوایی، اصلا کمک میخوایی.
و اگه اونو بخواد بگه که بعد شما مثلا جنس خدا رو میدونی؟
نه این هم شبهه شده هم یه وقتی نمیدونی چه
شما توضیحی داری؟ ولی میگین شبهه نیست چیه؟ چه جوری اشاره میکنه؟
وقتی شما وقتی نمیشناسید آنچه که نمیشناسید چگونه که فقط تو را میپرستم؟
خب
با اون مقدمه قبلیه دیگه، یعنی وقتی که اون بحث شناخت عقلی رو مطرح میکنه با توجه اینکه شناخت عقلی راهی نداره، پس حالا میگه تو که خدای حقیقی و واقعی رو با اون شناخت عقلی نمیشناسی، حالا میتونی جواب این سوالا رو بدی؟
این گزاره با اون ارتباط برقرار نمیکنه، این الان خودش مستقله. این جمله شما نزدیکه به جواب، منتها یه خود باید بله؟
چرا نفی کرده تو با شرط اگر؟
خب یه بار دیگه دقت کنی، شما مطلب دستتون رسید توضیح داری؟
نه.
اگر ما شناخت خود را به خدای واقعی و حقیقی نفی کنیم، یعنی اگر ما فرض بگیریم که اون معرفتی که داریم اون معرفت فطریه نیست، بعد نمیتونیم این جوابها رو این سوال ها رو جواب بدیم. بنابراین داره با این توضیح و با این گزاره میگه اتفاقا حرف شما درسته، نمیخواد نفی کنه سخن شما رو، میخواد بگه سخن شمایی که معتقدید معرفت فطری خدای متعال را دارید و با استفاده از اون معرفت است که خدا را عبادت میکنید و بندگی میکنید، یه حرفتون درسته، چون اگر اون نباشه پس چجوری او را حاضر و ناظر میدانید در حالی که اصلا نمیدونید او چیست، چه حقیقتی است، پس چگونه او را میخوانید به ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ میگه اگر این چیزی که ما میگیم که این معرفت وجود دارد اگه اینو نفی کنی، شما برای این سوالا جواب نداری، در واقع تایید سخن ماست نه رد سخنمون. منتها با اگر شروع کرده به خاطر اینکه بگه اگر چنین چیزی را تو فرض نگیری و چجوری میتونی حرفا رو بزنی راجع به خدا. گرفتید ارتباطشو؟ گزاره بعدی. بله.
بحث عقلی در مورد خداوند سبحان بدون توجه به معرفت دیگری غیر از معرفت عقلی نسبت به خداوند سبحان و بدون پشتوانه معرفت حقیقی به او، انسان را به خدای واقعی منتقل نمی‌کند، بلکه فقط مفاهیم کلی و عناوین عامه‌ای را در ذهن انسان تداعی می‌کند.
اون عناوین کلی رو که تو اون گزاره اول گفتیم میتوانیم راجع به این که بالاخره اینا که دارن نفس میکشن میبینیم خودشون زنده نگه نداشتن، به این نشان که میخوان زنده باشن ولی ممکنه نتونن، دوروبریاشون هم که نقشی در زنده ماندن و حفظ اونها ندارن، پس کسی اینا نگردش، این یه مفهوم کلی عقلی است. میگه ولی اگر شما خواستی بحث عقلی بکنی بدون توجه به اون معرفته، به چه روزی میفتی؟ به سوی خدای واقعی متوجه نمیشوی، یعنی متوجه میشوی که این باران را شما نازل نکردی ولی میری سراغ خدای باران، متوجه میشوی که شما این فرزند را تولید نکردی، هیچ چیزش دست تو نیست، یه بندنگوشش هم تو نمیتونستی طراحی کنی، ولی چون از اون معرفت ذاتی و حقیقی و فطری استفاده نمی کنی، تو میروی سراغ خدای فرزند، راه رو گم میکنی. بقیهش؟
در حالی که خداشناسی قرآنی و روایی به هیچ وجه چنین راهی را برای بشر توصیه نکرده و به هیچ وجه ساختن خدای ذهنی و کلی را به آنها اجازه نداده.
یعنی اگر با این بحث ما انشالله به عنایت امام علیه السلام گام به گام پیش بریم، ما متوجه چیزی نمی شویم که نداشتیم و الان داره جلسه به ما میده، نه، ما متذکر چیزی می شویم که داشته ایم ولی به خاطر تصورات و توهمات و غفلت از اونها هی فکر می کردیم باید به اونها توجه بکنیم، به جایی که توجه به اون داشته اصلیمون بکنیم. به همین جهت گاهی اشاره کرده ایم که به نظر میرسه کسانی که توحیدشون توحید خارج از درس آموزه های امروز بشریه، اینا توحیدهای زلالتری دارن. چون شما وقتی مثلا وارد دانشگاه یا حوزه یا مدرسه یا هر مجمع علمی شده است، گفتن خب بیا ما برایت خدا را ثابت کنیم، بعد شروع کرده یه مقدماتی گفته، منطق گفته، فلسفه گفته، هرچی گفته، تا بعد تو را به خدایی که می شناختی داشتی، فطرتاً در وجودت معرفتش را داشتی، میخواد تو را به اون متذکر کنه، در حالی که تو نهایتاً ببینی یک خدای ذهنی داری، یک خدای بافته و ساخته داری، در حالی که او کسی که روستایی بود یا او کسی که در شهر بود ولی این آموخته ها را نداشت، مثلا فرض کنید از اولش آنچه میدانست خرید و فروش بود، آنچه میدانست مهندسی بود، آنچه میدانست چیزهایی بود که ربطی به موضوع الهیات نداشت، درگیر موضوع الهیات هم خودشو نکرده بود، او وقتی میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویی نزدیکتر بود به حقیقت معرفت خدای متعال تا کسی که ساخته و بافته بود. از این جهت گاهی میگن چیه، لاجرم سرکنگبین صفرا فزود، قرار نبود که این مطالعات او را از خدای حقیقی دور کنه، ولی این داشته ها و بافته ها او را از معرفت خدای متعال دور کرد. خب گزاره بعدی،
خاصیت اسم بودن و آیه بودن اسم و آیه هم به خداست، یعنی خدا به خواست و مشیت خودش امری را اسم و آیه خودش قرار می دهد. انسان را با آن اسامی و آیات به خود توجه می دهد و خود را به آنها ظاهر می سازد. در این صورت است که انسان از اسم و آیه می گذرد، به خدا متوجه می شود و او را عبادت می کند. اما اگر این تجلی الهی به واسطه اسم و آیه صورت نگیرد، انسان گرفتار اسم می شود و به عبادت خدای تعالی نمی رسد. البته بر خدا لازم نیست که خود را حتما از طریق اسم ها و آیات معرفی، بلکه خواست خدا این است که از این طریق خود را بر بندگانش معرفی کند و ظاهر سازد.
خیلی بحث دقیق و جالبی. اول از یک مثالی استفاده بکنم که انشالله به کارمون هم میاد، اونهایی که تشرفی به عتبات یا مشهد مقدس یا دیگر زیارتگاه ها دارند در ایام پیش رو به این نکته توجه کنند. گاهی اوقات این نفی زیارت عاشقانه نیست. گاهی عرض کردیم، گفتیم ما وای میستیم و خلاصه فکر میکنیم الان آدابش چیست و بعد آداب رو در آداب غرق میشویم، بعد میبینیم یه نفر دیگر آمد و توسلی پیدا کرد و تقربی پیدا کرد و رفت. نفی این توجهات نیست و تأیید زیارت عوامانه و غیر مؤدبانه هم نیست. اما گاهی ما می رویم در ذریح مقدس غرق می شه، گاهی می رویم در این بارگاه شیفتگی پیدا می کنیم، می گیم ایوان نجف عجب صفایی دارد، حیدر بنگر چه بارگاهی دارد. این جمله قشنگ زیبا، گاهی متنبه کننده، دل را نجفی کردنیه، بله. اما اگر من رفتم در زیارت، در این ایوان غرق شدم، رفتم در ذریح، در مشاهده ذریح علی ابن موسی رضا علیه السلام، هی برای طراحش مثلا فکری کردم و مشغول اون طراح شدم و یاد عکسی افتادم که در فلانجا در کنار این ذریح انداخته بودم، مستند ذریح را دیدم. و ببین خود ما متوجه میشیم که این غرق شدن ها هر چقدر توش بهبه و چهچه داشته باشه، غفلت از ذات مقدس علی ابن موسی رضا است، غفلت از او شخصیت شناخته نشده علی ابن ابی طالب علیه السلام است، غفلت از اون. گشتن و صفا کردن تو حرم اهل بیت هیچ اشکالی نداره، اصلا گاهی اوقات بعد از برنامه های ما باشه، گاهی اوقات بریم اونجا نفس بکشیم، امرو حال زیارت جامع خوندن نداری؟ اب نداره، بشین نفس بکش اونجا. اما این غفلت رو حواست باشه، شما رفته بودی اونجا به خود وجود مقدس امام توسل پیدا کنی، به هر آنچه که به امام رضا علیه السلام منتسب است تبرک پیدا بکن. ولی اینا با حقیقت ذات علی بن موسی رضا فرق میکنه. ما برای اون چوب و اون سنگی که میدانید که یک بار یک مناظره ای انجام شده بود به طرف که نفی میکرد زیارت و بوسیدن به اصطلاح اعتاب مقدسه رو، گفته بودن که شما مگه خود قرآن رو مگه قرآن نمیبوسی؟ گفته بود چرا؟ گفته خب این جلد قرآنه. گفته بود خب جلد قرآنه. گفته خب اونم در حرم علی ابن موسی رضا است. ما برای آنچه وابسته به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام است ارزش قائلیم، احترام قائلیم به حساب اون حقیقت. حالا به این جمله دقت کنید، خاصیت اسم بودن و آیه بودن اسم و آیه هم به خداست. خدا در این اسم اثری قرار داده است و خاصیتی قرار داده که شما وقتی ذکر یا جواد را میگویی گشایشی حاصل میشود. او خاصیت را هم خدا گذاشت. این اسم از پیش خودش چیزی نداره. این چوب در خانه خودمون باشه هیچ وقت نمیبوسیمش، در خانه امیرالمومنین که میره میبوسیمش. یعنی خدا به خواست و مشیت خودش امری را اسم و آیه خودش قرار میدهد. او برگزیده است این زمین را که این زمین کربلا باشد. پس وقتی زمین مکه هم به خودش میبالد میگوید این زمین مکه خیلی شاخوشونه نکشی یا کربلایی دارم در برابر عظمت تو. خدا اثری توجهی را به اون سرزمین کرده است، اثری را اونجا قرار داده، در اینجا برای یک اسم و آیه اثری قرار داده. انسان را با آن اسامی و آیات به خود توجه میدهد. اگر یک جایی تابلویی بود برای نشانه، یه نفری اومد هی پای اون تابلو نشست، بابا قرار بود این نشانه تو را به مقصدت برسانه، تو نشستی بر این نشانه دست میمالی و توجه به این نشانه این نشانه رو میبینی جهت رو کجا تعیین کرده؟ و خود را به آنها ظاهر میسازد. اسامی خدا جلوه ها و تجلیاتی است از سوی خدا متعال بر بندگانش. در این صورت است که انسان از اسم و آیه می گذرد به خود خدا متوجه می شود و او را عبادت می کند. به درخت توجه نکن. یکی از چیزهایی که گاهی به سخره می گیرند این است که شما گاهی نشانه ای اثری را از توجه معصوم علیه السلام در یک روستایی در یک شهری میبینید، بعد مردم اون معصوم را اون توجه کننده را رها میکنند میرن به این کسی که بهش توجه شده متمسک میشن، لباس از بدن او میگیرند به عنوان تبرک. بابا خود امام رضا که به این توجه کرده است و بهش عنایت کرده است همین الان میتواند به تو توجه کند و به تو عنایت کند، همه امام رضا رو ول میکنه. ما نمیگوییم برای اون فرد ارزش قائل نباش، بهش اگر واقعا عنایتی شده است خب مورد توجه حضرت بوده، خیلی ارزشمند. خود امام رضا، خود سید الشهدا حاضر ناظر است، من پشتم رو میکنم میرم سراغ اینا. توجه رو از خدا دور داشتن و متوجه اسم کردن است. خدا اثر قرار داده، بله، اسم اعظم تکوینی خدای متعال امیرالمومنین علیه السلام است. خدا این جایگاه را برای علی قرار داده است و هر کس در برابر اسم اعظمش خضوع کند خدا به او توجه میکنه، شک نداریم. اما از خداست. همین تمایز پاسخ به شبهاتی است که میخواهد شیعیان را به خطا اعتقادشون رو توصیف کنه. نه، اعتقادمون محکم است. ما به خدا بودن، به الله بودنش را یقین داریم و میدانیم توسل و علی بن موسی رضا و سید الشهدا مورد رضای قطعی خداست. خدا بهش این جایگاه داده، همون جوری که خدا به این اسم اعظمش جایگاهی داده است که شما در ستونهای مثلا مسجد الحرام و مسجد النبی بگذاریم اون اسم را. اون اسم را، اثرش را چه کسی قرار داده؟ خدا. همون خدا اون اثر را در نام علی قرار داده، همون خدا اون اثر را در نام فاطمه قرار داده، همون خدا اون اثر را در نام حسن قرار داده. خدایی که چنین بزرگواری را میآفریند و او جلوه ایست از کرم خدای متعال. البته بر خدا لازم نیست که خود را حتما از طریق اسم ها و آیات معرفی کنه، آنچنان که در معرفت فطری خدا از طریق اسامی خودش را به ما نشان نداده. معرفت فطری خدا بالمعاینه بوده است، یعنی شما جلوه ای از جلوات حق متعال را در عوالم قبل دیده ای. یادمون نیست. خب مگه خیلی چیزا دیگه یادمون؟ خب اینم یادمون نیست. میرویم سراغ ادامه توضیح روایت سدیر سیرفی. اگر موافقید یک پذیرایی اولیه انجام بشه، البته با عزت ما چون زودتر رسیدیم یک پذیرایی ویژه انجام شده، ولی خب از شما یک پذیرایی بشه بعد انشاءالله ادامه روایت. اللهم صل على محمد وعلى آله.